الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و لعنت الله علی اعدائهم. بحث در قواعد مربوط به از اونم که عناوین ثانویه بود، احکام فقه نظام در موارد عناوین ثانویه که فرمودن که مهمترین عناوین ثانویه‌ای که موجب می شود حکم ثانوی بر فعل مترتب بشه سه تاست: اول تزاحم، دوم ضرر، سوم عسر و حرج. یعنی گاهی یه فعلی به خودی خودی حکمی داره، ولی به واسطه تزاحم با یک حکم دیگر این فعل در واقع تکلیف دیگری برش بار میشه. سلام علیکم ورحمت الله. که به این میگیم حکم ثانوی. حالا البته تو خصوص تزاحم من یه توضیح عرض بکنم. تزاحم در واقع معنیش اینه که ما دو تا تکلیف داریم و این دو تا تکلیف ما هر دو قابل جمع نیست. در مقام امتثال قابل جمع نیست، یکی رو باید مقدم بکنیم. خب اینجا شما اگر از پایگاه حکم اولی نگاه بکنی، اینجا اون عنوان اون حکم دومی رو عنوان ثانوی می‌بینی، ولی اگر از پایگاه اون حکم دومی نگاه بکنی اون حکم دومیه رو اول می‌بینی، اون یکی میشه حکم ثانوی. لذا این حواستون باشه، این غیر از یعنی باب تزاحم غیر از باب ضرره. در باب ضرر روشنه، وقتی ضرر اومد ضرر عنوان ثانویه، ولی تو تزاحم شما دو تا تکلیف دارید، لذا نمیتونید الزاماً بگی اون دومی حکم ثانویه، چون شما از این ور داری نگاه میکنی اون میشه حکم ثانوی. مثال عرض بکنم، مثلا نماز عصر با نماز آیات با هم تزاحم کرده. خب شما نماز عصر رو فرض کنید که فرصت براش ندارید، یا حالا نماز آیات رو فرصت براش
وجود به نماز آیات هم در حکم اولیه، وجود نماز عصر هم حکم اولیه،
هر دوشون حکم اولیه. منتها وقتی تزاحم میکنه، شما یه وقت هست داری درباره مثلا نماز عصر صحبت میکنی، بعد میگی خب نماز عصر به خودی خود واجب است به خاطر اینکه تزاحم کرده با نماز آیات، و مثلا فرض کن نماز آیات اهمه، حکم ثانوی نماز عصر میشود عدم وجوب، میشود عدم وجوب. اینجا در واقع شما نماز آیات رو در یعنی اون حکمی رو که مقدم کردی، اون حکمی رو که مقدم کردی که انه عنوان ثانوی داری میبینی،
اون چیزی که عنوان ثانوی داری میبینی تقدم نماز مثلا آیات بر نماز عصر،
حکم ثانوی داریم میگیم.
این تقدمش حکم ثانویه دیگه، حکمه و حکم
ثانویه، حکم ثانویه. بعد نه، خب ببین موضوع ما نماز عصر بود،
درست
میخوام ببینیم یه موضوع دو تا حکم داره، یه حکم اولیشه یه حکم ثانویشه. حکم اولیش وجوبشه، حکم ثانویش میشه عدم وجوب.
نه
عدم وجوبش دیگه، در این شرایط تزاحم حکم ثانویش میشه عدم وجوب.
عدم وجوب عند تزاحم،
آره اونی که اهمه و مقدم میشه اصلا همواره. حالا تو باب تزاحم، نه اینو میخوام بگم، نه تو باب تزاحم، تو باب تزاحم همواره همواره عرض کنم که اونی که داره مقدم میشه باعث میشه که اون یکی که اهم نیست و غیر اهم هست حکم ثانوی پیدا کنه. این ممکنه برعکس بشه، این ممکنه برعکس بشه، ممکنه شما این یکی رو مقدم بکنی به خاطر اهمیت، این باعث میشه او دوم حکم ثانوی پیدا بکنه. مقصودم اینه، یعنی تزاحم غیر از باب ضرره، تو باب ضرر همیشه ضرر حکم ثانویه، ولی تو تزاحم اون رو که مقدم میکنی باعث میشود اون غیر مقدم حکم ثانوی پیدا بکنه. این حالا طرفه اینیه. آخه مهم و مهم که دیگه اصلا هیچ کدوم مقدم نمیشه، اونجا در واقع تخییره. اگر هیچ کدوم اهم نباشه تخییره،
اون یکی
بله، اون یکی حکم ثانوی، بله بله درست. بله در مثلا فرض دو نفر دارن غرق میشن، هیچ کدوم هم رجحانی بر دیگری نداره. خب هر دو حکم اولی وجوب نجاته، ولی اگر سراغ اون یکی رفتی، اونی که رها کردی، حکم ثانویش میشه عدم وجوب نجات به خاطر تزاحم با دیگری. و حالا فرمودن که در باب تزاحم چند نکته هست دیگه. نکته اول، ترجیح مصلحت عمومی بر مصلحت خاصه، که این رو حالا مثالاش هم عرض کردیم، گمان هم تمام شد، درسته؟ مصلحت عمومی مصلحت خاصه تمام شد، بله. مطلب دوم، اقسام تزاحم بین دو حکم شرعی هست،
بله.
که بله این رو ظاهرن یه بخش رو گفتیم، حالا تزاحم بین گاهی دو حکم اولیه،
بله.
گاهی حکم ثانوی با اولیست، گاهی دو تا حکم ثانوی. حکم اولی، دو حکم اولی رو گفتیم، درسته یا نگفتیم؟ بله. اینو گفتیم، رد شدیم، رسیدیم به تزاحم بین حکم به عنوان اولی با حکم به عنوان ثانوی.
در این قسمت هم در واقع آقای عراقی فرمودند که وجود مصالح بین تزاحم در واقع موارد تقیه و مصلحته، فلذا در واقع ایشون در ذیل این دوتا تقسیم بندی این قسمت رو بررسی میکنن. نوع اول در واقع میشه تزاحم حکم عنوان ثانوی تقیه و حکم اولی، و مثال هایی رو براش میارن، مثل تزاحم میان روزه ماه مبارک رمضان و وجوب حفظ نفس به خاطر عنوان ثانوی تقیه، که حالا روایتی هم براش میارن، صحیحه خلاد ابن عماره یا حالا خلاد ابن عماره، که در واقع حضرت به همین دلیل حفظ نفس رو مقدم کردن و خب ماه رمضان رو در واقع افطار کردن، روزه مبارک ماه رمضان رو. البته یه نکته‌ای در انتهاش میگن که آقا تقیه لزوماً همه جا اهم و ملاکن نیست، بلکه فقط تقیه در عناوین محدودی اهم و ملاکنه. در مواردی مثل قتل نفس نمیشه تقیه کرد، در مواردی که مثلا بحث دماء مطرح باشه اینجاها نمیشه در واقع به خاطر تقیه، یعنی طرف تقیه رو برتری داد، نه اونجا باید به حکم واقعی عمل کرد. و مثلا اگر نفسی محترمه، مثلا بین حفظ نفس خودمون و اینکه حفظ نفس دیگری بکنیم، نمیتونیم حفظ نفس خودمون رو لزوماً مقدم کنیم. مثالی هم که براش میزنن، مثالی که مثلا وقتی سلطان امر بکنه به اینکه انسان نفس محترمه ای رو مثلا بکشه، از بین ببره، میگه اینجا یه طرفش اینه که انجام بدی و در واقع طبیعتاً انجام بدی و جون خودتو حفظ کنی، یه طرفش اینه که بگی نه من این رو نفس محترم میدونم، از دستور تو سرپیچی میکنم، خب اینجا خودتو میکشن. اینجا گفتن که در واقع تقیه در این موارد اهم و ملاکن نیست. که حالا اگه خودم میخوام دو تا نکته در موردش بگم، یکی این که یک در واقع وجه دیگه ای هم برای روایت این خلاد ابن عماره ممکنه طرح بشه، البته در این روایت ضعیف وجه، ولی در روایت شبیهش این وجه قویه. و اونم این که
روایت ها یه توضیح میدادید بد نبود، چون بعضی دوستان شاید مثلا مطالعه نکرده باشه، پیش فرض بوده که مطالعه کردن، ولی حالا
بله، روایت در مورد موضوعش در مورد تزاحم حکم اولی وجوب روزه ماه مبارک رمضان با حکم ثانوی تقیه است. دخل تو علا عبل عباس فی یوم شکن و انا اعلم انه من شهر رمضان و هو یتغدا، فقال یا ابا عبدالله لیس هذا من ایامک، قلت لما یا امیر المؤمنین ما صومی الا بصومک ولا افطاری الا بافطارک، قال فقال ادنو، قال فدنوت فاکلت و انا والله اعلم من شهر رمضان. که در واقع میگه که آقا این خلاد ابن عماره میگه من تو روزی که میدونستم این روز اول ماه مبارک رمضانه، ولی خب در واقع مورد تردید بقیه بود یا مشک بود، نزد عبدالله صفاح رفتم، اون رو در حال نهار خوردن بود و به من گفتش که یا ابا عبدالله روز من با روزهای شما برابر نیست. یعنی به امام صادق علیه السلام گفتش که مثلا ما امروز رو
یوم شک گفتیم و روزه نمیگیریم، شما مثلا اعتقاد دیگه ای داری؟
سوالیه.
آره دیگه، آره دیگه، اعتقاد دیگه ای داری؟ نمیشینی با ما بخوری؟ امام صادق گفت نه، ما همین اعتقادم نشستن و در واقع خوردن و گفتم من با شما روزه میگیرم و با شما افطار میگم. صفاح گفت پیش آی، نزدیک رفتم و با او غذا خوردم، با این که به خدا سوگند میدانستم آن روز از ماه رمضان است. یعنی حضرت امام صادق علیه السلام بین تقیه برای پایبند نشون دادن خودشون به مثلا حرف حاکم و اینکه در واقع خب موضوع وجوب روزه ماه مبارک رمضان در حقشون کامل بوده دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه میدونستم اون روز ماه مبارک رمضان، این کار رو کردم. ولی در یه سری از روایاتی که از همین خانواده روایته، این احتمال هم مهم جلوه میکنه که کلن خب اعلام کردن شروع ماه مبارک رمضان و پایان ماه مبارک رمضان یه جنبه حکومتی داره، به خاطر اون در واقع نظم بخشی که باید تو جامعه به این لحاظ وجود داشته باشه.
رویت
شخصی خود فرد، حالا همین رو میخوام طرح کنم دیگه. از این جهت مثلا شاید اگر مثلا حکومت اعلام کنه فلان روز ماه مبارک رمضان شروع میشه، فلان روز تموم میشه، به خاطر اون عنصر نظم بخشی مثلا اون در واقع یقین های شخصی رو بشه بهش اهمیت نداد و یه جورایی این دو امر امور حکومتی باشن که حالا حضرت هم در واقع با اینکه حالا حکومت حکومت جاهره ولی جون این امر امر حکومتیه همراهی میکردن درش تا اون تفرقه و در واقع چیز پیش نیاد.
دیگه قابل استفاده تو این بحث نیست.
اگر این باشه دیگه این به لحاظ تقیه نبوده. در واقع تضاهم دو تا حکم اولی هست، ولی تضاهم حکم اولیش یکی در واقع حفظ نظام اجتماع، حفظ نظم اجتماعی در امر ماه مبارک رمضان و روزه گرفتنه. روزی که حالا از نظر برخی یوم مشکه، از نظر برخی روز اول ماه مبارک رمضانه، که حالا اینجا دیگه دلیل برتری دادنش هم دلیل مصلحت عامه بر مصلحت خاصه است. یا چیزی از این جنس.
شما میگید اگر این احتمال درست باشه، یعنی باید اگر حتی به جای این آقای ابوالعباس این صفاح، اگه به جای این مثلا یه حکومت اصلا کافری بود، حکومت کافری که اصلا به روزه اعتقادی نداره، یه روزی رو بالاخره حالا اونم بر اساس موازین خودش یک روزی رو از ماه قمری اعلام کرد، مثلا این سیام ماه شعبانه، فردا اول ماه رمضان، کاری هم به کار این نداشت که حالا کسی امروز روزه میگیره یا نه،
برای مثلا دیون مادی مالی های نباید بده مثلا.
طبق فرمان شما بالاخره تقویم دیگه، تقویم اعلام میکنید. طبق فرمان شما امام اونجا هم باید میخورد اون روز رو، نظم اجتماعی حفظ بشه.
حالا ما که در چنین فرضی که شما فرمودید که نیستیم که.
نه میخوام بگم آیا اگه اینجور بود امام باز هم میخورد؟
نه بالاخره اون فرض. نه من میخوام بگم که وقتی که یه حکومت وجود داره که علاز ظاهر خودش رو نسبت به این امور در واقع چیز نشون میده.
نه خب شما نظام اجتماعی رو ملاک قرار بدید.
نظام اجتماعی در یک در واقع امر دینی، یعنی شروع ماه مبارک رمضان که شروع یک فریضه الهی جمعی در واقع احکامی برش میاد، حدودی برش میاد.
حالا امام اگر اون روز نمیخورد و روزه میگرفت، کسی که نمیفهمید امام روزه داشت، چرا تو نظم داشت؟
چرا دیگه مثلا آخه من همین
روزه گرفتن
گفتم به این روایت
خیلی
نظمی، آقا به این روایت خیلی کم میخوره، ولی روایت دیگه ای هستن که
نه حضرت این روایت چون بحث روزه
به این روایت کم نه نه اونام روزه
روزه گرفتن نه اون برش توی ماه شوال
اون برش
ممکنه اون برش چرا چون که نماز عید میخوان بخونن، نماز عید یه حرکت جمعی جامعه به هم میرزه، یکی امروز نماز بخونه یکی فردا نماز بخونه، اون برش بعد
تو اولش اصلا مستعد نه،
ولی اول ماه رمضان اصلا یوم الشک اصلا مستعد روزه بگیرن، مانع ایجاد
نه
بشن.
این که حضرت میگه که من یقین داشتم روز اول ماه مبارک این که واجبه نم بگیرن،
نه میگم حتی اگر حضرت میخواست با همراهیم بکنه میگه آقا مگه آخر شعبان نیست؟ آخر شعبان مستحب به روزه، من روزه مستحبی دارم، مثلا اینجوری هم میتونست بگیم
روشنه که یوم شک منظور روز آخر ماه
شعبانه
شعبانه چون یوم شک اصطلاحی ما شاید اینجا عام باشه.
نه دیگه یه یوم شک که بیشتر نداره
تو فقه امروز. آره میخوام ببینم تو زبان روایت هم یوم شک فقط به روز آخر شعبان گفته میشه. من چون
روزای دیگه مهم نیست.
شاید مثلا روز اول شعبان رو هم به این اعتبار که شنیدم
بهش روز اول ماه رمضان دیگه میگن. یعنی بالاخره میدونستم روز اول ماه رمضان.
نه ترجمه که مترجم اینو گفته.
و انا اعلم انه من شهر رمضان.
باشه. منافاتی نداره. مثلا یوم شک اول شعبان
خب آخه اگر اونورش بود اون صفاح به عید اشاره ای میکرد.
اگه اونورش بود اون باید میگفت مثلا فرض کنید اونورش هم میخوره. بله حالا چون اشاره به عید نداره ممکن از این جهت.
خب حالا
من
یه
نکته خودم برداشتم از روایت همین بودن که ترجمه رو گفتم. حالا من یه نکته دیگه به ذهنم میرسه، نکته که از خدمتتون راجع به تقیه. خیلی از فقها تقیه رو عنوان ثانوی میدونن که ایشون هم خب گفتن عنوان ثانوی. در باب عناوین ثانویه یه قاعده ای هست میگن در از موارد جمع عرفی و از موارد تقدیم یک دلیل بند دلیل دیگر موارد عناوین ثانویه است. موارد عناوین ثانویه رو حالا در کفایه اینجوریه، اینها رو از مصادیق تزاحم اصلا نمیدونه، اینها رو از مصادیق در واقع تعارض بدوی میدونه که خود در واقع عنوان ثانوی بودن قرینه ای برای تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر است. خودش یک قرینه است، یکی از قرائن عرفیه. اونجا مثالی که مثلا میزنن اینه، میگه فرض کنید یه گوشت گوسفندیه که گوشت گوسفند قصبیه، حکم اولیه گوشت گوسفند حلیته، به ما هم گوشت گوسفند حلال، به ما این که قصب حرام. خب اینجا هیچ کس نمیگه بین این دو دلیل تعارضه، از یک طرف خداوند فرموده گوشت گوسفند حلال، از یک طرف گفته که گوشت قصبی حرام، تعارض شد. نه هیچ کسی میگه تا همه میگن بابا اونی که گفته حلال اون عنوان اولیه، به عنوان اولی حلاله، به عنوان ثانوی حرامه و عنوان ثانوی مقدمه بر عنوان اولی. این فهم عرفی هست در تقدیم عنوان ثانوی بر عنوان اولی. اونطور نکته ای که هست اینه که اون عنوان ثانوی باید فعلی شده باشه تا تقدیم اتفاق بیفته. اگر عنوان ثانوی فعلی نشده باشه، یعنی مثلا توی مثالی که عرض کردم قصد بالفعل محقق نشده، یه جایی برای عنوان ثانوی با حکم ثانوی نیست. اصلا بحث حکم ثانوی جایی مطرح میشه که حکم ثانوی فعلی شده باشه. اگر فعلی شده بود همواره مقدم است، نه از باب تزاحم، از باب فهم و عرف. فهم و عرفی میگه اینجا اون حکم اولی دیگه اصلا جاری نیست، اینجا نوبت به اون حکم ثانویه میرسه. حالا تو باب تقیه من عرضم اینه، یه وقت هست تقیه موضوع نداره توی مسئله، این جای تقیه اصلا نیست، خب اونجا اصلا دیگه این فرق مطرح نمیشه که حکم اولی با حکم ثانوی مثلا تزاحم کرد یا نکرد و مانند. یه وقت هست موضوع داره که موضوع داشتنش هم البته تقیه اقسامی داره، میدونید یه تقیه خوفی داریم یه تقیه مداراتی داریم. حالا هر کدوم از اینا اگر موضوع داشت خب قطعا مقدمه، نه از باب تزاحم، از باب عنوان ثانوی و حکم ثانوی که عرف در عناوین ثانویه و در حکم ثانوی قضاوت به تقدیم دومی میکند. این رو بردن در ذیل عنوان تزاحم و اینکه اهم و مهم باید بکنیم ببینیم تقیه اهمه یا اون حکم اولی اهمه، به نظر من درست نیست. اگر موضوع تقیه فعلی شد عرفاً تقیه مقدمه بر حکم اولی، اگر موضوعش فعلی نشده اصلا ما تقیه رو اینجا نداریم که بخوایم بحث بکنیم که بین حکم با تقیه مثلا تزاحمه یا چیز دیگری. زمان تصورم اینه که این اصلا نباید عنوان
لذا شما اصلا میگید قسم دوم رو باید گذاشت کنار. تزاهم بین حکم عنوان اولی با حکم عنوان ثانوی نباید ذیل دسته تزاهم بحث شود.
اصلا من محترم تزاهم به معنا نداره. یا عنوان ثانوی موضوع داره که خب از موارد جمع عرفیه، تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر به واسطه خود عنوان ثانوی که ظهور در تقدم ایجاد میکنه. عرض کردم مثل مثال گوشت به عنوان اولی حلال، به عنوان قصب حرام. خب همه میگن قصب رو باید بگیری دیگه، هیچ کی نمیگه عنوان اولی رو بگیری. هیچ کس نمیگه آقا تعارض شد الان، یه دلیل میگه گوشت گوسفند حلاله، یه دلیل میگه مال قصبی حرامه، الان تعارض شد. نه، هیچ کی تعارض نمیفهمه. همه میگن آقا اون که گفته حلاله مال غیر قصبه. تقیه هم اینطوره. اگر واقعا دستوری اومد که یه جایی باید تقیه کنید در عبادات، مثلا باید تقیه کنید، تقیه مداراتی، هیچ کس نمیگه خب یه دلیل داره میگه روزه بگیر، یه دلیل داره میگه تقیه کن تزاهم شد. نه خیر، تزاهم نیست اینجا. اصلا این که میگه تقیه کن، این حتما مقدمه بر اونی که میگه نماز بخون و روزه بگیر. از چه باب؟ از باب عنوان ثانوی.
یعنی در واقع شما میگید که اینطور نیستش که ما در مرحله صدور بین اینها تعارضی نبینیم.
بله.
بلکه وقتی میخواییم به این دو عمل بکنیم ببینیم قابل جمع نیست. بله. بلکه ما اینها رو یه جورایی وارد میبینیم بر احکام اولیه، ورود به اصل عنوان تکلیف، که وقتی عنوان ثانویه میاد عنوان تکلیف اولیه عوض میشه و ما باید ثانویه رو انجام بدیم. از اینجا نوعی از جمع عرفیه.
بله.
نه نوعی از تزاهم. حالا اگر بخوام یه خورده بی تفاوت باشیم به این حرف، باید بریم نوع دومش حالا دیگه، چون حالا همچنان اینو ذیل تزاهم بدونیم، با ایشون همدلی بکنیم.
بله بله. حالا
یه سوالی فقط، این تفاوت بین
از اون جلد به مجبورم کشوندیم این چه سبکی، این هم مبنای خاص خود آخون بود، دیگران دارن هم چه چیزی نمیدونم.
چی رو؟
اینکه
تزاهم رو از عالم جلد به عالم مجبور.
نه، تزاهم که مال همون ظرف امتثال.
نه، اینکه بخوایم موارد این مواردی مثل تقیه رو که چیز میکنه به عالم تعارض و به این
تقیه رو بخوایم به عالم تعارض بکشونیم، اشکال داره میگید؟
اونجا که
یه خود فکر کنید عبارت ایشالله که روشن شد بعد خدمت شما هست.
چون این الان قسم اول و قسم دوم تفاوتش من خیلی متوجه نمیشم. توی مثالی که ایشون زد، حالا مثال رو که بهش خرچه کردیم، فرضاً بپذیریم اعتکاف و برطرف کردن نیاز مؤمن، اعتکاف برطرف کردن نیاز مؤمن دو تا حکم اینجا تزاهم میکنه. اونجا شد اولی با اولی، اینجا مثلا روزه خاری و حفظ جان، دو تا حکم اولیه. اگر که ایشون به اعتبار اینکه همان روزه خاری را اگر تقیه برش بار می شود پس می شود ثانوی در نظر بگیریم، تو اولی هم
نه، تو دومی دو تا حکم اون روزه خاری و حفظ جان نیستا.
خب تو دومی
روزه گرفتن و حفظ جان، نه روزه خاری و حفظ جان.
بله، حالا مراد همونه، حرمت روزه خاری منظورم تو بالا می روزه گرفتن و حفظ جان، اعتکاف و برطرف کردن نیاز مؤمن. چه فرقی هست که اینجا مثلا میگه این دوتا هر دو اولیه، اینجا میگه اولی ثانویه؟
ببین نکتهش فقط اینه که دومی عنوان تقیه برش منطبقه. تقیه خودش یه عنوان نیست در فقه. تو اولی بس تقیه مطرح نیست، تو قضا حاجت مؤمن اون یه حکم اولیه مثل اعتکاف رو حکم اولیه.
صرفا از این باب که جزء عنوان‌های مشهور مثل ضرر و از آن روز که حرجه
بلش کرده، نه که تغییر عنوان هاشون. بله،
درست. ارتباطش با فتح کلان هم یکم بیشتر میشه بس کرد.
هم دست اول زده رفتی فتح کلان شاید بشه بگیم نداره، ولی ارتباطش با فتح کلان میشه داد. ما احکام اولیه داریم، احکام اولیه فتح کلان، اینها گاهی با عنوان ثانوی تقیه مثلا در تصادم قرار میده. مثلا باب حج
مگه تقیه حکومتی مثلا داریم؟
بله، مثلا تو باب حج، خب این که زائرین ایران چه روزی به صحرای عرفه بروند، این تکلیف فردی نیست، این حاکمیت تصمیم میگیره. یعنی اون کسی که نماینده حاکمیت اعلام میکنه
امیرالحاج
زائران فلان روز صحرای عرفه باشه. گاهی ما میدونیم اون روز روز عرفه نیست، ولی حکام سعودی اعلام کردن عرفه امروزه. اینجا ما چیکار بکنیم؟ اینجا ما میتونیم بگیم خب ما اصلا کاری به شما نداریم، شما همه تون امروز میرید عرفه، فردا که شما تشریف بارید ما فردا میام عرفه. نمیشه این کارو کرد.
حاجا این منباب تقیه است یا منباب نظم؟ همین رو میخوام بپرسم.
خود تقیه هم از باب نظم دیگه. تقیه هم زیر نظم میگنجه. یعنی تقیه مداراتی هم نه نه تقیه مداراتی غیر از تقیه خوفیه. تقیه خوف اونه که حفظ جان. تقیه مداراتی برای همون اطلاع امت اسلام و حفظ انسجام امت اسلام و ایناست.
خب پس این روزه هم میتونه یه نوع تقیه مداراتی هم باشه دیگه.
بازگشتش در واقع همه به توحید موقفه که اونم حکم ثانویه.
توحید موقف یعنی چی؟
در جامعه اسلامی.
در جامعه اسلامی توحید موقف مثلا وجوب داره و بازگشت همه اینها به همون توحید موقفه.
توحید موقف خودش یه دلیلی ما نداره. یه روایتی که الان میگه آقا توحید موقف لازمه، این خودش از همین ادله تقیه استنباط شده. این کلمه که شما داری میگی بذار اون چیزی که مهمه همون روایت تقیه است. چرا گفتن تقیه بکنید؟ برای توحید موقف. مثلا اگه یه همچی کلمه رو بتونیم تدبیر کنیم و رعبات شو بسنجیم و اینها نهایت به این برسیم یاد نداره، ولی تو روایات با این عنوان نداره یا حداقل من نداره. خب
آیه
خب سوال شما این بود که تمام عناوین ثانویه مثل مثلا لازرر و اینها همه هستن که حاکمن بر ادله اولیه.
بله بله، یعنی در مقام جمع عرفی اینها ظهور عنوان ثانوی و متفاهم عرفی از عنوان ثانوی اینه که مقدر بر عنوان هست.
بعد این حرف آخوند بود یا
حرف آخوند
همه است یا حرف
حالا آخوند اینو گفته خیلی هم قبول کردن. تو موارد جمع عرفی اگه نگاه بکنید میگه تقدیم ازهر بر ظاهر. یکی از نمونهای ازهر بر ظاهر همین عنوان ثانوی است. عناوین ثانوی عرفن ظهورش بیشتر از عناوین اولی است، ظهور مقدم میشه. حالا تو مثالهای متعددی داره که از مثالهایی که اونجا توی بحث تعارض ببینید هم اول بحث تعارض این رو مطرح کرد. خب
دومیش تضامن حکم ثانویه مصلحت و حکم اولیه، که اینجا هم در واقع منظور تضامن میانی یکی از احکام اولی به عنوان دیگری از احکام عناوین احکام شرعیه، که حالا اون عنوان حکم شرعی مصداق مصلحت هم هست. مثالی هم که براش زدن مماشاتیه که امیرالمومنین با برخی از بدعت‌ها در زمان حکومت خیش خودشون کردن. یعنی در واقع مثلا یک در واقع حکم، حالا باز تصویر اینم یه مقدار سخته، حالا میریم جلو ببینیم چجوری میشه تصویرش کرد. ایشون یه خطبه خیلی طولانی رو میارن که به حساب در واقع کتاب بوده 5 صفحه و نیم 6 صفحه است، که توی این امیرالمومنین همون حرفی که تقریبا همه شنیدیم
سه
سه سه اولی که بخونی که نه اخفا فما خلطان اتبال هوا طول اول از اینجا شروع میشه.
بله.
که قد امرت الولات و قبلی اعمالن خالفو فیها رسول الله متعمدین لخلافه ناقدین لعهده مغیرین لسنته ولو حملتون ناس علا ترکها و حولتها الى مواضعها و الى ما کانت فی عهد رسول الله لتفرق عنی جندی حتی ابقى وحدی او قلیل من شیعتی الذین عرفوا فضلی و فرض امامتی من کتاب الله عز و جل و سنت رسول الله. حالا بعدش میان در واقع مصادیق متعدد این رو بیان میکنن. مقام ابراهیم، در واقع ارثیه حضرت فاطمه، صاع رسول الله، که خیلی هم روایت مهمیه، یعنی هر کسی که میخواد کار فقهی بکنه باید حتما این مصادیق رو ببینه، چون خیلی دید تاریخی خوبی در مورد نحوه تطور حالا فقه در اون قرون اولیه با آدم میده. ولی خب همه اینا بدعت‌هایی هستش که خلاف حکم رسول الله انجام شده. حالا اون چیزی که در واقع ما باید اینجا پیدا کنیم دو تا حکم، اولا که حالا یکی حکم اولیه، یکی حکم شرعیه که مصداق مصلحته. ولی اینجا مشکلش اینه که اون حکمی که مصداق مصلحته شرعی نیست، یعنی غیر شرعیه، بدعیه. مثلا یک
نه شما تضاهم الان چجوری تصویر میکنه؟ دو تا حکم تو بگو ببینم چیه.
یکی حکم مثلا وجوب در واقع مثلا چه میدونم یه مقداری بودن سایر رسول الله، یا مثلا هلیت متعس.
هلیت متعس
اون طرفش حکم دیگه چیه؟ هلیت متعس اون طرفش مثلا چه میدونم
حکم ثانوی عدم هلیت متعس.
نه دیگه اون دومیش میشه حفظ نظام.
حفظ نظام
یعنی دو تا با هم تضاهم کرد. من میخوام یه حکم اجرا کنم، اذن لتفرق عنی جندی، مثلا شیرازه سپاه ما از هم میپاشه، نظام هم متلاشی میشه. میخوام نظاممو نگه دارم، باید از یه سری چیزا چشم بپوشم. این خیلی روایت خوبیه برای اوضاع کنونی ما.
کتاب سلیمه دیگه.
بحث حالا سندشو الان نمیخوام بحث. مثلا بحث
فقط کتاب سلیمه نیست. توی نهج البلاغه هم مقدارش اومده.
سلیمه به نظر مستر هم کافی هم اومده از سلیمه گرفتم.
ولی در بحث حجاب الان همین مسئله مطرحه. ما بخواد تو حجاب وایسیم. ممکنه به خاطر ممکنه حالا من نمیگم این واقعا باید بررسی بشه که اینجوری هست یا نیست. اما اگه اینجوری باشه، اگه اینجوری باشه که بخواد تو حجاب وایسیم، شیرازه نظام هم میپاشه. و جامعه متلاشی میشه، دو قطبی میشه، جنگ داخلی رخ میده. بخوای نظام رو حفظ بکنی، مجبور یه خورده نسبت به حجاب
شورش
کنی. اینجا الان تضاهمه. کدوم اهمه؟ حتما اگه امیرالمومنین الان حضور داشت، همین رویه ای رو که نظام مران رفته میرفت. خب نظام مدت هاست نسبت به حجاب. یه مقدار شروع شده دیگه. مدت هاست. چرا؟ چون واقعا همین احساس بود در گذشتم که اگه بخوایم سختگیری بکنیم و فشار بیاریم بالاخره یه شورش اجتماعی میشه. حالا البته الان رسیده به کشف حجاب که دیگه مدار جلوتر هم رفته.
تا جو اتفاقا برمیابیش نشون میده که اگر که رها بشه ممکنه که چنان بی‌عفتی در جامعه فراگیر بشه که سرنگونی نظام رو در پی داشته باشه و اونجاست که اتفاقا شاید
حالا اینجا میشه گفتش که این پدیده‌های اجتماعی رو باید هر مرحله به مرحله وقتی وارد مرحله جدید میشه باید همون اول جلوشو گرفت. اگر همون اول جلوشو نگرفتی بعد به جایی میرسه دیگه نمیتونی گالش کنی. ببین ما شاید اول انقلاب میتونستیم جلوی شل حجابا وایسیم، ولی این رو شل گرفتیم، انقدر شل حجابی زیاد شد دیگه با شل حجابی نشد مقابله بکنیم. تا رسید به چی؟ کشف حجاب. الان اول کشف حجابه. شاید الان قدرت بر این که با کشف حجاب حداقل تقابل بشه و نظام پیشنهادی داشتن گفتم گشت ارشاد یا هر چی یه قانونی تصویب بشه بگه فعلا ما جز این موارد رو برخورد نمی کنیم. یک کشف حجاب، دو برهنگی. مثلا اینا رو واقعا برخورد کنیم. ولی اگر اینم باز الان شلش کنیم به مرور زمان کشف حجاب هم عادی میشه، بعد میرسه وقت به برهنگی و امثال ذلک. یعنی بالاخره یه جایی باید ایستاد. متأخر زمینه. من نمیخوام بگم نسبت به کشف حجاب الان باید نظام رها کنه. میخوام بگم این که نسبت به شل حجابی ما به نوعی رها کرده بودیم شاید به خاطر همین بود که اگر بخواستیم شل حجاب ها رو جلوشون وایسیم یه اختشاشی میشد که شد. دیدیم که تا اومدن این مدت جلو شل حجاب ها وایسن، یعنی کسی که حجاب کامل رو رعایت نمی‌کنه مترو راش نده، نمی‌دونم بلیط چیز بهش نده، اینا هی ذره ذره جامعه رو تشریح کرد. اونا بالاخره عددی هم برای خودشون، حالا بالاخره نمیگم خیلی، 5% 10% شاید بشه گفت این از مصادیق همین روایتی است که حضرت امیر دارن میگن. البته عرض می‌کنم اینا واقعا تشخیصش
استاد بخش، البته شما اینو در نظر بگیرید،
یه جامعه شناختی می‌خواد، یک پژوهش جامعه شناختی می‌خواد. واقعا جامعه نسبت به یک چنین سختگیری عکس العمل نشان میده یا نشون نمیده؟ بعضی وقتا حدسای ما خیلی حدسای درستی
نیست. گاهی وقتا شیوه های اجرای مناسب مثلا باعث میشه که اون تنش های اجتماعی
شاید هم شیوهش اگه اصلاح بشه. علی ای حال اگر به یه جایی رسید، اگر به یه جایی رسید که اجرای یک حکم منجر به چی میشه؟ منجر به اینکه حضرت میگه لتفرق عنی جندی حتی ابقا وحدی او قلیل من شیعتی. اگر یه جایی اجرای حکم منجر به این میشود که جامعه متفرق بشه و نظام به هم بریزه، اینجا تضاهم بین حفظ نظام از یک سو و اجرای اون حکم از سوی
دیگه. آخه از این طرف وقتی ما ببینیم اگر حضرت همه اینا رو بخوان تغییر بدن درسته، ولی حضرت مثلا میمونه مرتبا یه دونه شما هم میخوام فعلا درست بکنم.
حالا شما اشکال به حضرت دارین یا میخوای استفاده دیگری بکنم؟
نه اشکال به حضرت، نه اشکال به روایت. میخوام یه خورده کشتی بگیرم ببینم چیه انتهاش.
خب یعنی میخوام بگه آیا یک طرف یه حکم بوده و طرف دیگه نظام یا نه یه طرف مجموعه احکام بوده.
یعنی شاید مثلا میگم حضرت چه میدونم اگر یه دونه از اینا رو میخواستن تغییر بدن مثلا سال اول یه دونه رو تغییر میدادن،
خب نه
جنبشون از هم میپاشید، نه مثلا این چیز باقی
نه تو ادامه رو باید میبینید که حضرت مثلا یه مورد و مثال میذارم میگه مثلا نماز تراویح رو رفتن بگم خب یه دونه بود دیگه.
استاد قورباغه بزرگ و اول قورت نمیدن در همه مواردی که حالا یه چیز کوچیکتری که حساسیت کمتره که خود آخه حضرت هم در کوچیکتری نماز تراویحه.
ببین جاوجه بابا... مقام ابراهیم یا گرفتن خب
نه مثلا سایه رسول الله متعه رو برمیگردن همه هم راضی بودن متناسب با در واقع میل افراد.
اتفاقا این چیزیه که الان تو جامعه شیعی که حلال هم میدونه
الان موقع اولش بود
الان فقیه جرأت داره بگه آقا اینو سازماندهی کنید اینو رسمیش کنید، کی جرأت داره؟ اون زمان که حالا جامعه اغلب جامعه سنی بودن اینو حرام میدونستن، اگه حضرت اینو میگفت میگفتن زنا رو داره تو جامعه ترویج میده.
که حضرت هم خودشون توی یه روایت دیگه میفهمند که لو قد استبت قدمای من هذه المذاهبه نغیرت و اشیاء. اون هم تو نهج البلاغه هست که حضرت میگن آقا اگه من در واقع گام هایم از این لرزش ها بگذرد خیلی چیزها رو تغییر میدم. من این شکل نیست که اینا رو حالا الان وسط جنگیم بعد مثلا اول من حکومت رو به دست بگیرم، یعنی من هنوز حکومت من اخذ نشده، یعنی من تا اومدم اول یه سری ها شورش کردن بعد یه سری دیگه شورش کردن بعدم یه شورش داخلی اتفاق افتاد، من اصلا پایه‌های حکومتم به زمین نرسیده. اگه پایه‌های حکومت به زمین برسه خیلی کارا میکنم.
5 سال تا 40 سال فکر کنم.
نه کاری به اینش ندارم. میخوام بگم شرایط حکومت حضرت هم اصلا خاص
زمین رو فاصله میگیره مثلا
یه دهه. حالا به هر حال باید صورت تضاهم باشه. حالا اگه از این روایت فهمیده میشه که در
هر کاری کردیم در
دوره حضرت بین احکام و حفظ نظام تضاهم بوده و حضرت حفظ نظام مقدم کرده و برخی از احکام الله که مسلماً اینا داشته تضییع میشه.
حالا اگه بخوام یه جنبندی روی مبحث داشته باشیم، ایشون میفرمایند که آقا نظیر این در مورد خود امیرالمومنین در ماجرای تحکیم هم بوده که در واقع حالا رضایت دادن به تحکیم هم اونجا حکم تضاهم با حکم مصلحت بوده، در مورد انبیای پیشین هم رخ داده.
حضرت محاصره کردن ظاهراً که به قصد برسونن، نه اینطور.
حالا ایشون میگه مصلحت.
ایشون
چه بسا اگه پای قتل حضرت مطرح
حضرت به مالیده رهبر
اینو در قالب همون حفظ نظام هم میشه تبیین کرد، چون وقتی امام پشته بشه در واقع شیرازه نظام از هم میپاشه دیگه.
بله
این از حیث حفظ نظام میشه
که گفتن آقا در این مصادیق این نوع از تضاهم همواره میان دو واجب تضاهم رخ میده که یکیش مصلحته در و مصلحت مستقل از واجب وجود نداره. ایشون اینو به عنوان یه مقدمه میگه که یه حرف مهمی بزنه که حالا به نظرم فردا جا داره که روش صحبت کنیم، و اونم این که آقا ما مصلحت مستقل از واجب نداریم، بلکه این جاهایی که مصلحت مقدم میشه مصلحت به تنهایی مقدم نمیشه، مصلحت اینجا در واقع صفت یک واجبیه، دو تا واجب با هم تضاهم کردن، یکی از این واجب ها صفت مصلحت هم گرفته اون مقدم میشه. از این جهت میان مبنای
مثلا انبان اولی و حکم اولی و سالمی نکنیم، نه هر دو تا حکم بدیم.
بله
دو تا حکم در عرض همه بستگی داره کدوم ور وایسی اون یکی دومی و سالمی ببینیم. اگه وایسی طرف حفظ نظام میگه حفظ نظام حکم اولی، اون احکام دیگه میشه حکم سالمی.
درست. بر همین اساس اصلا چیزی به عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنار شورای نگهبان رو میگن جایگاه شرعی نداره. البته من خودم نقد دارم به حرف ایشون، چون میگن که آقا تشخیص مصلحت در هنگام تضاهم میان دو حکم شرعی و اولیه ثانوی نگریستن و چه میدونم همه این حرفا از شون مجتهد جامعه و شرایطه. خب حالا اگه شون مجتهد جامعه و شرایط باشه، ما به لحاظ نهادی به کی باید بدیم؟ به لحاظ نهادی باید به کسی بدیم که این مجتهد جامع و شرایط بودن روش دیده بشه. خب این مثلا متناسب با همون یا شورای نگهبانه یا متناسب با خود مثلا فرد رهبره. دیگه اینی که یه در واقع مجمع تشخیص مصلحتی درست کنید از عده‌ای که در واقع معیار خاصی وجود نداره در موردشون، و اگر هم معیاری وجود داشته باشه این معیار فقاهت و چیز نیست. اینا بیان تشخیص بدن این فاقد بجاست.
حالا به نظر شما همین نیست. حالا شما در صفحه 131
حالا جا 87 دقیقه است خیلی.
آره اون صفحه 131 اون دسته 4 میگه ایشون میگه باید متخصصین نظر بدن. نظر من
همون دست چهارم. الان به لحاظ قانونی هم در واقع مصوبات مجمع بدون در واقع تایید حضرت آقا اجرایی
شکلیه.
نه شکلی نیست. بالاخره به لحاظ قانونی این شکلیه که آقا اینا جمعی از کارشناسان نظرشون رو میدن. مشترک جا مشترک
دسته چهارم که ایشون آورده به نظر من جواب این حرفیه که در صفحه
دایو.
صدو عرض کنم که
حالا
بیرسیم فردا بینیم.
نمیگه که نباید مراجعه کرد به
کارشناس. آقا موفق باشید، دست شما درد نکنه. تا این بالا هم خصوص.